أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض و هو العزیز الحکیم. بعد از اون که سوره مبارکه جاسیه اون سیر فوق‌العاده توحیدیش رو با ما در میان گذاشت، این دوتا آیه آخر سوره در واقع جمع‌بندیه توحیدی ناب همه این سوره است و به یه اعتبار میتونین بگین که همه قرآن، چون تأکید شد همه قرآن در هر سوره ای پیداست و همه هر سوره در هر آیه ای پیداست. شرطش همون نگاه توحیدی است که ما داشته باشیم. سیر سوره را که مستحضر هستید، پیشنهادم هم اینه که دائم مدتی رفقا سعی کنن این سوره را در کلیتش داشته باشن. انشاءالله اگه عمریم بود، من در جلسه آینده در یک جلسه با اون حضور ذهنی که رفقا دارن کل سوره را یک جمع‌بندی میکنن. ولی حالا تا اینجا اومدیم که خب گفت و گفت و گفت و گفت و گفت نحوه بودن چطوری، بودن چطوری باید باشیم، توحید چطوریست، قیامت چطوریست، اهل کفر چطوری فکر میکنن، نظام عالم با این نظام احسن توحیدیست چطوریست، گفت و گفت. یه مرتبه آخر سوره میگه فلله الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین. اولا چرا نگفت که فلله الحمد رب سماوات و الارض؟ چرا جدا میکنه؟ حرف توش داره اینجا. اون جلسه عرض شد که وقتی میفرماد فلله رب سماوات، ما یه حضرت الله داریم که جامع همه اسماء الهی هستن، ولی حضرت الله در هر صحنه‌ای با جلوه و اسمی ظاهر میشه. برای اینکه موجودی رو خلق کنه با اسم خالق ظاهر میشه، برای اینکه موجودی رو به کمال برسونه با اسم رب ظاهر میشه، برای اینکه موجودی را به یک معارف عالیه برسونه با نور اسم علیم ظاهر میشه. خب این تا اینجا. ولی حمد به کجا میخوره؟ هیچ وقت شما وقتی میگوید خالق، خالق ما بود ما را میده، خالق مخلوق بودن مخلوق را میده، زیبایی مخلوق مال ربه، رب عالم است که کمالات مخلوق را با انوار و تجلیات خودش ظاهر میکنه. خب شما یه مخلوقیتی دارید که بوددونه، بودتون خدا داده است و شما هم علم موجود، اما سیری که دارید کنار مخلوقیت دون چیزایی گیر آوردید که اینها در دل مخلوقیت شماست، مثل فهم، بصیرت، ایثار، تواضع، خوبیایی که هر کس داره. این خوبیا کجا بود؟ این خوبیا علاوه بر مخلوقیت مخلوق همواره تجلی شد بر وجود مخلوق. حالا شما با چی روبرو هستید؟ با مخلوقی که مظهر زیبایی هاست. خب این زیبایی ها کجا بود؟ این زیبایی ها به تجلیات الهی پیش حضرت حق بود
در مخلوق ظاهر شد. بنابراین ما اگه خواستیم ربوبیت رب بنگریم باید کجا ببینیم؟ اگه بخوایم خالقیت حضرت الله رو بنگریم موجودیت مخلوق رو میبینیم. اما یه وقت ربوبیت رب میخوایم ببینیم، اینجا باید کمالات رب را در مربوبیت مربوب ببینی، نه در مخلوقیت مخلوق. در مخلوقیت مخلوق به چی نظر میکنی؟ به خالقیت خالق. این وسعت انسان چقدر زیاده. آیا میشه در عین اینکه به مخلوقیت مخلوق نظر کنیم و منتقل به خالقیت خالق بشیم و در عین حال به مربوبیت مربوب و کمالات مخلوقات و مربوبات نظر کنیم و منتقل به رب مربوب بشیم؟ اینه که دین خیلی فرق میکنه با فلسفه. نهایتش فلسفه اثبات میکنه یه موجودیت را، ولی دین میاد آینه ای از کمالات حضرت رب العالمین را جلوی شما میگشاید. خب عموما شما حمد کجا به کار میبرید؟ خودتون بلدید. حمد و ستایش در ازای کمالات و زیبایی هاست. خب شما اینجا چند تا نکته را دقت بفرمایید. اولا بحث حمد است. خب تا اینجا را میفهمیم که فلله الحمد. حمد که اومد وسط منتقل میشیم که خدا میخواد خودشا از زاویه کمالات جلوه بده، با ما روبرو کنه. اما قبلش میفرماد فلله حمد، اما الله را این وسط ادامه داد یا رب را؟ چرا رب را ادامه داد؟ چون الله تمام کمالات است، ولی به چه شکل ظاهر است؟ به شکل اسماء خاص. فلله حمد تا اینجا یعنی چه؟ یعنی حمد مال الله است، زیبایی ها مال الله است، اما به چه شکل؟ به شکل ظهورش در مربوب. اینا توحیده و نه به شکل وجودش در الله. فلله الحمد، اما رب السماوات و رب الارض و رب العالم یعنی چی؟ باز اینجور بگم، یه وقت میخواین باورتون رو داشته باشی، باورتون همین اندازه که معتقدید همه کمالات از حضرت الله هست، شما موحدید و باوردونم توحیدیست و خیلی هم خوبه. ولی شهود نیست این، باورمندی غیر شهود است. شما هیچ وقت الله را شهود نمی کنید. الله را به چی شهود می کنید؟ به علیم بودن، به رب بودن، به سمیع بودن، به رزاق بودن. حضرت الله خب رزاق هم هستن یا نیستن؟ الله رزاق است. هو الله آیه قرآن است، اون رزاق نیست که ببخشید الله است که رزاق است. ولی شما با چی روبرو میشید؟ اگه بخواید روبرو بشید با اسما در جلوه مربوب روبرو میشید. اما اگه بخواید باور داشته باشید، به الله باور دارید. به الله باور داشتن یه چیز است، عبور از باورگرایی به حقیقت بینی یه چیزی دیگه است. آروم آروم با هم میخوایم اینا رو بحث کنیم. ما چرا گفت که فلله الحمد؟ خب برای اینکه راسته، هر چه کمالات هست مال الله هست. اما شما کجا این حمد را، زیبایی ها را، ستایش ها را باش روبرو میشی در کمالات مربوب. پس کیست که خودش رو، کمالاتش رو نشان میدهد؟ اللهی که رب است. کیست که همه کمالات رو دارد؟ اللهی که الله است. خب حالا تا این هنوز پس رسیدیم به اینجایی که ما در یه مرحله باورمداری هستیم. الحمدلله بسیاری مردم باور دارن که همه چی دست خداست، همه کمالات از خداست، ولی آیا حقیقت بینم هستن؟ عموما نه، عموما حقیقت بین نیستن، باور دارن به حقیقت، میدونن خدایی هست، اما دیدن باید دید، دیدن حقیقت به چیه؟ به نظر به آینه هایی که اون آینه ها حقیقت نشون میدن. پس سه تا چیز شد، یکی حضرت الله که نمیبینید ولی باور دارید، دو حضرت مثلا علیم، حضرت حی، اسم اسماء الهی دیگه، اسم حی، اسم علیم، اسم اونم میبینید، اما اسماء الهی را در آینه ها میبینید. پس در دو مرحله اهل باورید، در یه مرحله علاوه بر اون دو مرحله میتونی اهل شهود باشی، اهل دیدن باشی. حقیقت را، حقیقت عالم حضرت احدیت است، راحت است فهمش. حقیقت این که شما دارید رشد میکنید و به کمال میرسید اسم رب است، اما با اسم رب کجا روبرو میشید؟ یعنی روبرو بشید، شهود کنید، مأنوس بشید در مربوب، در مربوب. خب حالا این آیه گفت و گفت و گفت، بعد میخواست بگید اگه از اول آیه تا اول سوره تا آخر سوره بیای یه مرتبه، این که ما جلوت میگذاریم میبینی قصه عجیبیست که عجب، این همه زیبایی هایی که حضرت الله در این عالم آورده است داره به ما میگه که آسمان ها را نگاه کن تا منو ببینی، رب سماوات. آسمان ها را که میدونی یعنی ملکوت، یعنی روح خودتون، روح شما ملکوت شماست، بدن شما ناسوت شماست، عرض شماست. میگه میشه که در عالم غیب و معنا حضرت الله را به نور ربوبیتش ببینی، همین که خودتو هم مثال میزنیم بیشتر از اینا، این که شما در خودتون میبینید که خب راستی این احوالاتی که برام پیش اومد، این عزم خوبی که گرفتم، عزم که یه وقت زور بازدون نگاه میکنی، یه وقت عزم خوبی دارید، این عزم کجا بود؟ این عزم نور الله بود به جمال ربوبیتش. باز حالا آروم آروم بریم جلو، ولی بعد چرا گفت رب الارض؟ خب تا اونجا را که انگار میشد یخته بگم که خب حضرت الله به جلوه رب در مربوبی مثل احوات معنوی خودمون، مثل ملکوت، مثل عالم غیب و معنا، جلواتش، حضورش. میگه باشد خوب داری میری جلو، ولی در همین عرض، در همین زمین هم، این زمین هم آینه جلوه کمالات حضرت الله هست، در همین زمین عرض. اینجا چشم خیلی خوبی، چشم بصیر چشمیه که در هر صحنه‌ای چند تا چیز رو نگاه کنیم. مثال گل ها میزنیم، حالا شما یه گل که جلوتونه، اول خب ممکنه ساقه و برگ و اینا ببینید، ولی همین که نگاه کنید خب حیات هم هست. حیات اون لاوالوهای گله، خود این گل آینه نمایش حیات هست. فکر بکنید فکر حیات غیر ساقه و برگه، ولی دین که فکری نیست، دین شهودی است. آقا شما وقتی این گل رو نگاه میکنید با چی روبرو میشید؟ همون در بستر ساقه و برگه، برگ حیات، حیات همین جاست. ولی در این حال که دارد از طریق این ساقه و برگ می نمایند خودش را، بلندتر از ساقه و برگ است که تو بعدی میخونیم له الکبریا. حالا برسیم، هنوز اونجا نمیخوایم بریم. حالا شما با چی روبرو هستید؟ گفتیم با سه تا چیز، یکی ساقه و برگ. همون آن تو دل ساقه و برگ، نه پشت ساقه و برگ، حیات. و همون آن در دل ساقه و برگ و حیات، اللهی که این حیات جلوه اوست. بر همینم شما پروردگارتون الله هست، حیات نیست. ربی الله پیغمبر صلوات الله علیه و آله. فرمان رب من الله است، رب همه ما الله است. خب اما حیات خودتون حیاته؟ خب حیا من دارم حرف میزنم، شما دارین با من ارتباط حیاتی برقرار میکنین، فهم هم دیگه را دارین، این حیات هست. پس اما این حیات در کجا به نمایش اومده است؟ در زمین بدن من، در زمین این گل. ما با چی روبرویم؟ ما در آینه همین اجسام، مثل زمین و آسمان، مثل حال منظور زمین است، مثل من، مثل بدن شما، زمینی که آسمان دارد، همه زمین آسمان دارد، ولی هیچ وقت دیوار ما نمیگون زمین، دیوار که چیزی نیست، نه هم تو سر هم کردیم شدید، اما این زمین آسمان دارد، آسمانش هم آسمان دارد، میشه آسمان اول و آسمان دوم و این هم. مثل خودتون شما یه جسم دارید، این زمین، بعد شما یه نفس دارید، این میشه آسمان جسمتون، بعد شما یه قلب دارید، اون آسمان نفستونه، بعد شما یه روح دارید، این روح غیر روحی است که ما میگیم تو فارسی، اون آسمان قلب است. پس جسم، نفس، قلب، روح، سر، همین طور میره بالا. ما حالا بحثمون اینا نیست، بحثمون اینه که فلله الحمد. میگه این سوره را خوندی خوندی خوندی، حالا میرسی به اینجا که عجب خدای خوشگلی. حمد یعنی خوشگل دیگه. کجا خوشگلیشه نشون داده از این موهه نشون داده است، نه بدانید و باوردون. کجا نشون داده؟ آسمان و زمین. در آسمان و زمین با شما دارد رابطه برقرار میکنه که چی را نشون بده؟ عظمتهای خودش را، زیباییهای خودش را. به چه عنوانی؟ به عنوان الله. چرا اول الله اومد؟ برای که همه اینا باید برگردد به حضرت الله. اما کجا خودش را نشون داد؟ در مربوب. به چی خودش را نشون داد؟ به ربوبیت. خب تا اینجا رو با هم بریم. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. حالا اینجا اقلش اینه که ما میفهمیم عالم غیب و شهادت، یکی هم یعنی تمام عالم، هرچه هست دارن تأکید میکنن، هرچه در این عالم و این اون عالم، عالمین به اصطلاح، هرچه هست عالم جن و انس، تفاسیر مکرر فرق هم نمی کنه، اون چه برای ما پیش میاد عوالم هستی. در عوالم هستی آینه ای خداوند به صحنه آورده است تا کمالات خود رو نشون بده. نتیجه چی میشه؟ من برای اینکه مطلب گم نشه، ذیل این آیه یه یادداشتی کردم، بلکه انشاءالله کمک کنه به بحث. اینجور نوشتم: نظر به زیبایی انسان را از درون فرا میگیرد. خیلی حرف خوبیه، تو آیه بعدی بهتر میتونی بگی. ببینیم، شما اون جلسه عرض کردم، شما یه وقت است که به یه موتور نگاه میکنی که سوارش بشی بری خونه تو، اما یه وقت به یه منظره زیبا نگاه میکنی. به منظره زیبا که نگاه میکنی، انگار جانتون در صحنه میاد. حضرت رب العالمین میگه آقا تو در منظره های زیبای مربوبیت مربوب برای نمایش من به جلوه رب العالمینی نظر کن، تا چی ببینی؟ تا رابطه با من برقرار کنی. نظر به زیبایی انسان را از درون فرا میگیرد که واقعی است، یقین آور است، ماورای باور هاست. باورها رو که به حمد الله همدون داریم، نه باید که حس کنیم. یقین هیچ وقت با فکر به دست نمیاد. حالا گفتن یقین عقلی، یقین عقلی که یقین نیست دیگه. یقین یعنی همون که میگن میگن علم الیقین داریم، و چی؟ عین الیقین داریم و حق الیقین. اون چه که یقین است نیست که شما حس کنی. میگن علم الیقین یعنی از دور ببینی یه دودی هست، پس یه آتشی هست. باشه، خدا از دور باشه که خدای من نمیشه که. علم الیقین یعنی این که چی؟ عین الیقین. عین الیقین یعنی آتش رو ببینی، بازم که من نمیشم که. جبرائیل جان پیامبر نورانی میکرد، قلب به چی؟ نزل به هر روح الامین علا قلبک. اما یه وقت اسم میگن حق الیقین، یعنی تو آتش آدم آتش رو حس کنه. الان مثالش چاره ای نداشتم بزنم. تا انسان حقیقت را با تمام وجودش حس نکنه به یقین نمیرسه. وقت عرض من اینجا به قول حضرت امام، این تفسیر سوره حمدشون رو نگاه کنید، بازم نگاه کنید، ایشون میفرمان چرا ما تو روایت واژه علت و معلول نداریم. بحث مهمیه. علت و معلول یعنی دوگانگی یا یگانگی؟ یه علت یه معلول. طور نیست شما میخواین در باور خودتون ثابت کنین که این عالم معلول است، علت میخواد، علتش هم خداست. خدا رحمت کنه فارابی را. خیلی هم خوب گفتم، خیلی بهتر از، یعنی در واقع بهتر نباید گفت، مبده بنیانگذار تفکر فلسفه اسلامی است. خوب امر ورود کرده، ولی به قول خودش که نمیخواد با این خدا رو به شما نشون بده، میخواد جواب شبهات رو بده، اون کاری به اون خوبی که کرده است. امام در تفسیر حمدشون میفرمان چرا ما تو روایت واژه علت و معلول نداریم؟ چون واژه علت و معلول دوگانگی است. خدا علت هست، من معلول. ولی دین که نیومده است اینا بگه، دین اومده است بگه جان تو در شعف انوار الهی در پروردگی است، رب سماوات و الارض است. پس رب شما میشه یا نمیشه؟ یعنی خدا پیش شماست. به چه معنا پیش شماست؟ به معنای اینکه انوار اسماء الهیش داره شما رو به تعالی میرسونه. اینا ببین، به همین جهت عرض شد که چی؟ نظر به زیبایی. فلله الحمد، هم خیلی چیز عجیبی است. فلله الحمد. آقا سراغ حق اگه میخوای بری، به زیبایی های حق نظر کن. حضرت امام در تفسیر حمدشون خوب میگن، میگن که خب دو معنا میتونیم از این فلل الحمدلله دارین دیگه، سوره هم دیگه، حمد مال خداست، دو معنا میده، یعنی هر چه زیبایی هست تو دنیا مال خداست. این یه معنا. یه معنای این که همین که به چیزی بگوی به به، یعنی به خدا گفتی، بهش میگن حمد استقراقی. دو تا بحثه با. یه وقت شما میگن به این چه آدم خوبیه، خدا خداییست، پس هر جا خوبی هست مال خداست. به معنای این که هر جا حمد کردی گفتی به به چه صفایی چه صدقی، خدا رو حمد کرده. یه وقت همین رو وسعتش بدی، نه همین که هر جا هر زیبایی هست بخوای نخوای خدا اونجا در صحنه است. حالا اون اولیش کثرت زیبایی رو میرسوند، این مطلقش ها فرق هم نمی کنه، هر دوش هم امام میفرما. خب وقتی شما رسیدید به این که حالا با زیبایی های عالم روبرود، یعنی با چی روبرود؟ با اون که الله هست. به چه جلوه ای؟ به جلوه مربوبیت مربوب. تکرار بحث هست، یاد داشتم و میخوام ادامه بدم. نسل امروز یقین میخواهد. یه زمانی 300 سال پیش توی اصفهان اگه یه کسی میخواست خوب باشد راحت خوب بود، اگه میخواست بره عرق بخورد باید میرفت این جویباره اصفهان که شما اصلا شاید بلدم نباشید، باید میرفت کوچه پس کوچه جویباره پشت سبز میدونه اینا، یه جوری یواشکی عرق میخورد، بیچاره میشد از عرق خوردنش. این دردی سرا بود. خب حرف سادی همینطور بود، حرف سادی همینطور بود. خب یه دین باورمدارانه، همین که باور به خدا داشتید، باور به معاد داشت، همین نگرش می‌داشت، چون پدرش در میاد که می‌خواد بره بدی کنه. حالا شرایط طوری است که آخرالزمان شده است. مگه نخوندیم اینقدر که آقا در آخرالزمان ظلمات در نهایت است، پس باید ایمانم در نهایت باشه. حالا هم وقت اگر ایمان در نهاییتش سراغ جوانمون نیاد، اون ظلمات خیلی قویه. خب پس این آیه چرا میگه که باید زیبایی های خدا را ببینی نه بدانی؟ خب برای اینکه حالا راحت میشید، وقتی شما زیبایی ها کمالات انس با خدا پیش دون بیاد، دیگه زشتی های دنیا هرچی هم جذاب باشه دیگه زورش نمیرسه. بیادم نمونه شما دیدین دیگه، سری جوانمون توبه میکنه. خیلی عجیبن این جوونا، یعنی آدم باورش نمیاد این همه نقشه میکشن که این جوونا بقاپن، با یه شهادت حاج قاسم سلیمانی اصلا همه جا میخورن. این به جهت شخصیت امام است. امام عارف سالک فقیه بود. این با تکلیف فقهی، اسلام که میدونین هم معرفت است، هم اخلاق است، هم فقه است. امروز شما باید معارف شهودی را با این نسل و با خودتون در میون بگذارید. به همین جهت حالا باز همین اندازه میتونم بخوام امروز این سوره را تا یه حدی تمام کنیم، میرم آیه بعدی که تکمیل میکنه بحث قبلی را. آره همینه، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. همینه، امیرالمومنین را شما امروز نیاز دارید. این فیلسوفا کار فارابی خدا براش خوب بخواد ما را از دست معتزلیه و اشعری نجات داد، ولی اتفاقا همین که میگین، یعنی باید ائمه را بردارید و بیایید تاریخ خود امام صادقی را، همشون خیلی روایت تو اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود. من روایت های خوبی به لطف الهی آوردم که مثلا یکیش حضرت صادق از طرف می پرسن که صف الله، خدا را وصف کن. میگه علیم است، سمیع است، بصیره. میگه که خب اینا که بقیه هم هستن، مثلا کسی که خیلی علم داشته باشه خب علیم. میگه پس چیکار کنم؟ میگم بگو علم است، بگو حیات است. خیلی حرف خوبی است، نمیخوام وقته. بعد میگه از منزل امام صادق بیرون آمدم در حالی که اعلمترین انسان نسبت به خدا بودم. راستن میگه. این شما خدا را باید حیات ببینید یا کسی که حیات داره، کسی که حیات داره که شمایی. امروز اهل اهل البیت که میگید، امروز جهان بشر نیاز به یک معارفی دارد که خودتون میدونه امام پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله توصیف میکنن جوانان آخر الزمان را به عنوان برادرانم، برادرانم چه معارفی دارن. خب امروزه و منم نظرم است که آمادگی هست در بین جامعه. خب حالا همین آیه 36 نگاه کردید، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. همون الله و لهو به کی میخورد؟ به آیه قبلی دیگه. همون اللهی که حمد مال اون بود به اسم این که رب عالمین است، رب زمین است، رب آسمان است، این الله لهو کبریا، برای او یک کبریایی هست. کبریایی را دیدم مثلا مرحوم عبدالرزاق میگه ترفع علی کل شیء، خوبه، بر هر شیئی یه برتری داره، قایت العلو و العظمه و الاستغنا، بد نیست این حرفا، خوبه، ولی خودتون با چی رو برو میشی؟ یعنی شما وقتی که حضرت رب را در کمالات دیدید، آیا متوجه نمیشید که خیلی بالاتر از این کمالاتی است که در این آینه های زیبای مخلوقیت دیدید؟ ببینید سیر را میخواد نشون بده با کبریا، یعنی همون که خودمون گفت اکبر دیگه، کبریا یعنی خیلی بالاتر. یعنی شما الان با چی روبرو میشید؟ شما الان مثال گل دوباره میزنم، یه ساقه برگ و زیبایی های ساقه و برگ، همون آن با چی روبرو میشید؟ با حیات. همون حیات که دارید در دل همین عرض ساقه و برگ نگاه میکنید، همه همینین خیلی بالاتر از این حرف هاست که در حد حیات این برگ باشد. حالا با چی رو برو میشید؟ با کبریایی که همه عالم رو گرفته است، با کبریایی که کیفیتش فوق کمیت هست. سه تا شد. یک، کمیت سر ساقه و بر چیه؟ کمیت دیگه. حیات کیفیتیست در دل همین کمیت. کبریایی حیات کیفیتیست فوق کیفیت. شما یه کمیت دارین، عنایت بفرمایده، بین دین دارید یاد میگین، دارید خیلی، ما میدونیم که ما یه کلام داریم، یه فلسفه داریم، یه قرآن داریم. کلام مال این است که جواب طرف که منکره بدیم، فلسفه مال این است که عقلمون رو بپرورونیم، ولی دین اومده است تمام ابعاد انسان را بپرورونه. شما با چی روبرو میشید؟ خدا میگه که رب آسمان ها هستن، پس یعنی آسمان ها آینه جلوات کمالی حضرت رب العالمین است، زمین آینه جلوات زیبایی های حضرت الله هست به ربوبیت. ولی این تموم نشد، یه چیزی دیگه اومد جلود جلود دارم میگم، اما این که در صحنه مربوب به اضافه رب، به اضافه کبریایی رب، یه مرتبه در یه کیفیت متعالی هر چیزی را، همون که رب العالمین بود له الکبریا. چرا گفت رب العالمین؟ گفت بابا تمام این عالم یه ربی داره، این رب زیبایی های این عالم را به نمایش گذاشته است، ولی یک کبریایی دارد که در دل همین زیبایی ها یک علو مرتبه هست که پیداست. پیدا نباشد که میشه فلسفه. اگه فکر کنین دیگه دین نیست، کافرم نمیشید. دین اومد از که ما را، همون که فرمودن آقا ما رأیت شیئا، حضرت امام این روایت امیرالمومنین خیلی خوب بحث میکنن تو مصباح الهدایه، میفرمان چرا گفت الله، ببین ما رأیت شیئا الا و رأیت، چند تا چیز میتونین بگون؟ رأیت رزاق، رأیت رب، رأیت الله. به من بگن من میگم رأیت رزاق، من غیر رزاق نمیبینم، نون و آب میبینم که خدا برام فرستاده. به بعضیا نگاه کنه میگه رأیت دافع، خدا مدافع ما بوده است تو این جنگ و انقلاب و همین فتنه ها. اما چیه که ببینه تمام اینا رو توش چیه؟ امام میفرماد عظمت این روایت اینه که میگه رأیت الله، الله دیدن فقط مال امیرالمومنین است، اولیای معصوم. نه همچه خبریمون هم نیست. اینجا حضرت پروردگار میخواد ما رو وارد اون دستگاه بکنه. اول گفت فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، حالا میگه وله الکبریا، برای اون الله که در مربوبایی به نام آسمان و زمین و کل هستی خودش را ظاهر کرد، برای او یک کبریایی هست. حالا میگم چرا اینقدر هم تأکید میکنم. این کبریاییش کجا ببینید؟ تو کتاب مدرسه یا تو همین عالم؟ همه عظمت اینجا سا که شما، چرا مثال گلا میزنم؟ یعنی تو همین گل باید سه تا چیز ببین. اولیش رو که همه میبینن، ساقه و برگ. دومیش رو اهل ایمان میبینن، میبینن نه میدانند، حیات میبینن. شما حیات چطوری میبینید؟ هیچی میبینید آقا، همه دونم میبینید. فرق عارف و غیر عارف اینه که عارف میداند میبیند، غیر عارف نمیداند دارد میبیند. برای همین هم خیلی اسم خوبی روش گذاشتن، عارف یعنی آگاه به اون چه که هست. همه دون حیات رو دارید میبینید، هیچ چند چشا چاره رو نباید کجا کوله کرد. آقا عرفا چطوری میبینن؟ خیلی جا خوبی از من گاهی پدرم در میاد، طرف سوال میکنه که آقا این عرفا چطوری میبینن؟ خب این کل این حرف رو که از وقت حالا میزنم و بزنم، آقا عرفا همینطور که شما یه گلم میبینی و حیاتش رو میبینی، اونا میبینن، فقط آگاهند به این چه که در صحنه است. خب سومیش مهمه، سومیش رو کجا ببینی؟ آیه رو بخون، وله الکبریا فی السماوات و الارض. خیلی عجیبه، یعنی همون کبریایی، اون علو مرتبه، اون عظمت فوق عظمت رو تو همین آسمان و زمان زمین هست، سماوات و ارض. یعنی همون کبریایی که خیلی بالاست در مقابل کبریای حضرت رب العالمین. میدونین که انسان به نور الهی اگر کبریای حضرت رب العالمین برش تجلی کنید، هیچی ازش به لطف الهی نمونه دیگه، از این بهتر که نمیشه که، هیچی نمونه از آدم. ولی بحث اینجا نیست، بحث اینه که کجا پیدا کنید کبریایی را. فی السماوات و الارض، در همین آسمان ازم. فی و فی هم که میدونین دیگه، یعنی بابا جای دیگه چرا میگردید؟ همه شما در همین آسمان و زمین، آسمان هم عرض کردم همون نفس ناطقه خودتون بگیرین، وصل میشین به نور انوار ملکوتی عالم غیب، در همین خودتون و در همین عالم، در همین سماوات میابید. فی السماوات، خب یه وقت میگفت که بدانید که در آسمان و زمین خدا هست، نگفت، گفت ببینید. از کجاش در آوردم؟ از اینکه جلوتون داره میگه بگذارید. کبریایی حضرت رب العالمین در همینه. خیلی عجیبه، سالا دهی دارم تونتون میرم جلو، اگه نه بیش از ایناست. خب حالا بعدش چی؟ رسیدی به حضرت رب العالمین تا تو کدوم آیه؟ تو آیه 33 36، بعد رسیدی به کبریایی او تو آیه 37. حالا آخرش پس رسیدی دیگه، الحمدلله چه زیبایی هایی داره نشون میده رب عالمینه، بعدم که کبریایش هم دارم میابم در این عالم. بعد تا اینجا اومدید یه مرتبه میگه و هو العزیز الحکیم، این حضرت الله که به ربوبیتش در این مربوب ها جلوه کرد و کبریای خودش هم در همین آسمان ها و زمین نشون داد، هو دیگه هو، او بسیار گردن کلفت است. از کجا در آوردم گردن کلفتی ها؟ عزیز، عزیز یعنی گردن کلفت، یعنی کسی که زورش بهش نمیرسه میگن عزیز، کسی که به کسی که زور عزیز، ولی گردن کلفت حکیم. حالا چرا عمدن میخوام عنایت داشت، یعنی با یه خدایی رو برو هست که اینقدر خوشگل و زیبا و که پر از بزرگیست، ولی او بدان که اگه رفتی به میدانش جدیه و ولی جدی حکیم است که خیلی جوانه با میسنجد و اینا. الحمدلله تو دل تمام اینا تو دل این سوره بحث شده است. عزیز حکیم است. حکیم من ببینید، یعنی شما میگون حکیم قبلا بحث شده، یعنی این نظام عالم را که میبینید، این شعر را من چند بار خوندم، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده زایع نشود. اینا میگن حکیم. قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود. اینا میگن نظامش بسیار منسجمه. ولی با کدوم خدا رو بروی؟ با یه خدایی که خیلی خوشگل و خوب و در رحم است، آره، اما در عین حال عزیز است. نمیشه هر دنبیل نیست هر کاری دلت میخواد بکنی. این بعضی این مذهبی های مدرن رو دیدی میگه اینقدر خدا مهربان است که دیگه هیچ کاری به ما نداره، هر غلطی بخوام بکنم. نه خیلی، این آیه اینو نمیگه. من میترسم رو عزیزش بمونم بعد اون طرفش یه وقت از دست بره. نه، با همه زیبایی ها، لطافت ها، صفا، مهربانی و کبریایی، با همه این صفا کبریا ایران نمیخوام عظمت معنی کنم، علو مرتبه، پاکی وجود، این طور نیست اینجور معنی کنیم، چون سبحانم نزدیکه و سبحانم شما معنی میکنین چی؟ منزه، خوب کاری میکنین، پاکی وجود. در عین اینها بدان با چی روبرو هستی؟ با خدای زیبای سراسر محبت، اما همین خدا عزیزم هست. عزیز است یعنی حفظت میکند از خطرات، بخوان تو را ضربه بزنن نقشه میکشن، سازمان ملل شورای امنیت بیچاره دیگه کلی نشستن نقشه کشیدن که دیگه ایرانم که حالا بیچاره رئیس سازمان ملل هم بیاد بگید که موشکایی که به آرامکا زدن ایرانیه، دیگه همه چیز دیگه آمریکا با دومش گردومش کاش یه مرتبه. به قول جالب است، به قول کارشناس بی بی سی گفت، همین پریروز گفت تا حال آمریکا در شورای امنیت این اندازه منزوی نبود و همیشه، جمله کارشناس اونا رو میگم، و همیشه آمریکا شورای امنیت دستش بود. خب یعنی چی؟ قضیه چه که میدونی اینا میخوان مهر که ما مثلا دیگه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم، اینا مثلا نگذارن طبق برجام فیفا نافرجام. به هر صورت بفرمایید نتیجه چی شد؟ نتیجه چی؟ مگه شما بنا نیست که با عزت الهی بیان وسط؟ خب بابا آخه ابرقدرت اینقدر خرج کرده، پیروزش هم که این دو روز قبلش پومپئو اومد توی آل سعود، به آل سعود بگی آقا بالاخره هر چی پول داری پخش بکن، پس فردا می‌خوایم چه کار کنیم، جلسه بزنیم. بی بی سی هم گفت موفق بود، خیلی کاری خوبی کرد، ولی بعد خوب نشد. همیشه همینطوره، همیشه اگر توحیدی بیاید به صحنه، با هم رفیق باشی و رب بدونه همو دوست داشته باشی، صفای هم دیگه رو ببینی، کدورت ها رو بذاری کنار، با خدایی که در عین کبریایی است برای اینکه قلب شما را مال خودش بکنه روبرو میشین، که در مقابل دشمنان شما اگر در میدان توحید باشید عزیز است. امکان ندارد بذارید که دشمنان شما بر شما پیروز بشن، و حکیم است، حساب دستش است. مثل آنارشیست که نیست که، دارم از یه زاویه بحث میکنم، زاویه های آیه فوق‌العاده است. بیام سراغ خودمون، برای خودمون دلتون میخواد عزیز و حکیم باشد یا نه؟ چرا نمیخواد؟ من گاهی فدای این حضرت عزرائیل میشم. خب بلکه بیاد یه خورده این میلای من عزرائیل، میدونی که آدم ها برم داره میره اون دنیا، خب از این بهتر چه اشکال دارد من و شما را حالا باشیم تو این دنیا ولی حوث هامون را بمیرانه؟ یعنی مگه کم خوبه؟ حضرت رب العالمین عزیز باشید، به جلوه عزتش به جان شما جلوه میکنه، بسیاری این منیت هاتون میمیره، ولی منیت هاتون میمیره و از خودتون مایوس میشین، یا حکیم هم هست نیگرتون میداره. به هر صورت من یه یادداشتی مختصر نوشتم، انشاءالله که بتونیم استفاده کنیم از این آیه. خب گفتیم لحول کبریا یعنی نظر به کیفیت کیفیت ها، دوباره تکرار میکنم، ساقه و برگ، حیات وجه کیفی اینه. کی این ساقه و برگ ها نگه داشته است که پیر نمیشه و پژمرده نمیشه؟ حیات. پس وجه کیفی این ساقه و برگ حیات است. حالا کیفیت برتر این حیات چیست؟ کبریایی حضرت الله هست. همش هم در همین صحنه است. حالا شما در طبس میبینین، در دفاع مقدس میبینین، در همه جا حضور حضرت رب العالمین به همین شکل هست. اینجور عرض نوشتم، نظر به کیفیت عالم هستی، کبریایی هم خواهم معنا کنم، و لحول کبریا و اتحادی بین کیفیت عالم با کیفیت شما، این مهمه. شما همین که حضرت رب العالمین را در جلوه کیفیتش دیدید، ببینید با جان شما یک شد. ببینید تن من با شما دوتاست، کمیت ها درش کسرت هست، در کیفیت ها کسرت نیست. اگر با کیفیت عالم روبرو شدید، میبینید پیش شماست، یار نزدیکتر از من به من است. کی؟ وقتی که رجوع به کیفیت عالم بکنید، رجوع به حیات عالم بکنید و از او بدانید. ببینید عجب قصه حیات شماست در عالم، همه چیز. حالا این سومی بحثه، با هم برم جلو. نظر به کیفیت عالم هستی و اتحاد بین کیفیت عالم با کیفیت خود، در حالی که با عالم ماده اتحادی پیش نمی آید، نسبت به عالم بیگانه خواهیم بود. ماتریالی یعنی فیزیولوژی بگیم، درس فیزیولوژی که منم خوندم درسش، این گل غیر شما، این گل، این شما غیر اونی، در عالم ماده همه از هم بیگانه. حالا اگه اومدین در همین عالم ماده وجه کیفیش نگاه کردین، ببینین عجب همه عالم یگانه شدن و پیش شما هستن، خدا میدونه پیش شما هستن. اینا باید در درس نبوت بخونیم. چرا پیامبر میتونن برای هر موجودی حکم بذارن، مثلا این حرام است، این حلال است، این واجب است؟ چون حقیقت هر چیزی را میدونن و حکم حقیقیش را که میدونن، میدونن در عالم چه نقشی داره. این که اینجا داریم میگیم که اگر شما نظر به کیفیت عالم بکنید، به کبریای عالم بکنید، به حقایق غیبی بکنید، یه نحو اتحاد با خودتون و با عالم پیدا میکنید. این قصه مؤمنین در این عالم. یه اصطلاحی ما داریم خوبم هست، میگن مدرنیته همه چیز را سوبژه میکنه. این اصطلاح برای اهلش میگن خوبه. ببینید سوبژه یعنی چی؟ یعنی من بدانم که شما غیر منی. سوبژه یعنی در ذهنم شما را غیر خودم بکنم. خب بده، به قول استاد ما میگن این یکی از بلاهای دنیای مدرن است که دوگانگی بین انسان و مخلوقات ایجاد میکنه. خب حالا اگه با نگاه کیفی به عالم نگاه کنین دیگه دوگانگی، یعنی سوبژه کردن عالم از بین میره. تو کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام عرایزی داشتم که چطوری انقلاب اسلامی از سوبژه کردن و سوبژکتیویته ما را عبور میده. خب حالا اگر کبریایی عالم رو نگاه کنیم چی میشه؟ نوعی، ببین این راستش این حرف من، نوعی هم افقی در جامعه انسانی به میان میآید. خدا میدونه این جوز ما این از دست دادیم. ما چشم کیفی نگاه کردن رو از دست دادیم. دائم عرض کردم این درسای علوم که ما میخونیم یکی از بدیاش این است که عالم رو منجمد نشونه ما میده. خب ما طور نیست خواسته اینه بدیم، طوری هم نیست که آب و هیدروژن و اکسیژن بدیم، ولی بابا آب یه کیفیتی است از زلالی عالم غیب و علن و تو روایت داریم که عرش بر ما، ببخشین آیه قرآن است، عرشه علل ما، پس معلومه است یه حقایق غیبی پشت این خوابیده. نوعی هم افقی در جامعه انسانی به میان می آید و اشیا پاره ای از وجود انسان می شوند. دیگه شما با هیچ چیزی دوگانه نیستی، زیرا فرمود فی السماوات والارض، کبریایی او در کجاست؟ در آسمان و زمین است. شما هم توی آسمان و زمین هستی یا نیستی؟ پس کبریایی او همه رو در بر می گیرد، شما رو هم در بر می گیرد، دیگه دوگانگی با عالم نداری. زیرا فرمود فی السماوات والارض، که همون عالم اشیا و عالم ملکوت است و همون که کبریایش در همه عالم در صحنه است، در این حال عزیز و حکیم است و این نگاه جامعه توحیدی است. اینش دیگه یخت طلبمونا که چطوری ما اینا را جمع کنیم. توحید یعنی همینا که هم مربوب جلوه های زیبای حضرت حق است، هم در عزت و حکمتش در صحنه است. خب حالا چی میشه نتیجهش؟ کیفیت وقتی مقدم بر کمیت شد، چیزی که ما امروز از آن غفلت کرده ایم و تبری ها و رانت ها به وجود. کمیت یعنی اون که پیش توست پیش من نیست دیگه. خب میخوام جیبه ده خالی میکنم. اگه کیفیت شد شما که داشته باشی من دارم. به من نامردم آقا برمیدارد نامه منویسد برای رهبری که مردم مایوس شدن. آقای خوینی ها خب شما کاری کردید که از رو از اون روحیه کیفی. خب بالاخره ما میشناسیم شما را. من روزنامه سلامه که یادتون نرفته بابا، مدرک من هنوز هست. من اون روز مدیر کل بنیاد شهید بودم، هنوزم اون شلوغی ها نبوده. قبل 3-4 تا شماره رو میبردن روابط عمومی اداره میورد، دیدم اینا که کفر است. از برین از مسئول روابط عمومی بنیاد شهید اون سال بپرسید. من نوشتم این روزنامه کافر خریدنش از بیت المال حرام است، دادم دیگه هم نخریدن، نمیتونستم دیگه بخرم دیگه، حرام. من دستور داده بودم حرام بودن نمونن، چون من نمونه قبول داشته دیدم. خب این آقایون با این بساطی که راه انداختن، تو جواب یکی از کاربرا دادم به جای این که بشنن ببینن چقدر بدهکارن به این مردم، به این اسلام، به این خون شهدا، به این امام، طلبکارم شدم. دقیقاً بی بی سی رو بعد من گوش دادم که دقیقاً بی بی سی با دومش گردو میشکست که دیدین اسلام کار ازش نیمد؟ اسلام کار ازش نیمد یا این کارهایی که شما اصلا زیر پا گذاشتین، همین چیزا، اخلاق زیر پا گذاشتین، دین زیر پا گذاشتین. بعد خب ما معتقدیم، ببینید این حرف منو خدادون فکر کنید، مثلا خیلی جدیست، خیلی خدا فکر بعضی این جوانای ما را بیش از این نورانی کنه. دیدین چه جوابای عالمانه‌ای دادن، به خصوص اون آقا وحید جلیل رو دیدیم، دقیقاً این حرفا که ای آقای جواب آقای خوینی ها دقیقاً همون است که کاملا منم در جریان بودم، همین بود. آقای ایمانی جواب داد، جوابای عالمانه ای دادن و خیلی هم خوب شد که این نارا گفت تا ما حرفایی که می‌خواستیم بزنیم ما بتونیم بزنیم. خب ما که دلمون نمی‌خواد خیلی حرف بزنیم که منجر به تفرقه بشه. عرضم اینجاست دوباره، اگر فضا دولت سازندگی بودا، این که همه بخورن بخور بخور را بیفته، خب معلومه دیگه شما جیبی منم خالی میکنی، چون نداری اون چیزی که من دارم. خب میخوای؟ اگر اون چیزی که من دارم شما نداشته باشی حتما میخوای، اما اگر به جای رسیدی که ببینی همه اون چیزی که میخوایم داریم، تازه عکسش میکنی. تؤثرون علا انفسهم ولا کان بهم خطاثا، بیشتر از این که بخواید داشته باشید میخواید ببخشید. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم را برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبران، این قرآنیان محض را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه حیات توحیدی و نفی استکبار رو در تمام از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.